أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تلف مبی در زمان خیار طرف مقابل اشاره شد به اینکه خسارت این تالف به عهده کسی است که خیار ندارد، بر اساس قاعده التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. بعد از تحریر محل بحث به اثبات این مطلب با اون روایات مسئله به چند محظور برخورد کردیم و میکنیم. یکی از محظورهایی که در روز چهارشنبه گذشت این بود که اگر قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له حق باشد، این با دو تا قاعده معارض است. یک قاعده این است که التلف هو علی مال علی المالک، یعنی هر مالی که تلف می شود به عهده مالک است. در اینجا مال مشتری است و تلف شد، ولی بایع ضامن است. قاعده ای که می گوید هر مالی که تلف شد مالکش ضامن است، با قاعده ای که میگوید التلف فی زمن الخیار فوق ممن لا خیار له معارض است. قاعده دیگری که میگوید از زمانو بالخراج با قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له معارض است. از زمانو بالخراج یعنی کسی ضامن است که منافع و درآمد مال او باشد. اگر درآمد مال و منافع مال مال کسی است و زمان به عهده دیگری است، با این قاعده موافق نیست. این قاعده میگوید که کسی ضامن مال است که درآمد اون مال او باشد، خروجی و منافع و درآمد اون مال مال او باشد از زمان و خروج. در روز چهارشنبه اشاره شد به این که بر اساس انفساقی که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله قائلن، هر دو قاعده موافق در میان، یعنی تلف فی زمن الخیار باعث می شود که معامله منفسخ خواهد شد. وقتی معامله منفسخ می شود این مبی بر می گردد ملک بایع می شود. وقتی ملک بایع شد، اون قاعده که میگوید هر مالی که تلف شد مالک ضامن است، با این موافق در میاد. اون قاعده هم که میگوید از زمانو بالخراج، با این موافق در میاد، برای اینکه وقتی مال مالک شد درآمد مال مالک است، خسارت مال مالک. اما اون چی که در این نوبت مطرح است آن است که قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له گاهی مورد اجتماع با قاعده دیگه است و با او معارض است. اون چی که در روز چهارشنبه گذشت این بود که این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مطلقا با اون دو تا قاعده کلی مخالف است، معارض است. اما اون چی که در این نوبت مطرح است آن است که این قاعده التلف فی زمن الخیار گاهی در اثر اجتماع با بعض از قواعد دیگر با اونها معارض است. و اون این است که اگر مالی قبل از قبض تلف بشود، فرشی را فرش فروخت و هنوز اقباض نشد، قبض اقباض نشد، این معامله چون سخنان صرف و سلم نیست و قبض شرط نیست، معامله صحیح است، ملکیت هم آمده، فرش ملک مشتری شد. چون فرش ملک مشتری شد و قبض نشد، اگر این مال در زمانی که قبض نشد تلف بشه، به فرض در این است که بایع خیار دارد نه مشتری، به استناد قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ممن بایعه، بایع ضامن است. به استناد قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مشتری ضامن است، چون مشتری خیار ندارد و بایع خیار دارد. در اثر تعارض بین این دو قاعده روشن نیست که بالاخره این مال تالف به عهده بایع است یا به عهده مشتری. اگر ما این قاعده اتلف و فی زمن الخیار را بپذیریم، با اون قاعده قطعی القبول که اتلف و فی زمن قبل الغز من بهدت البایه، با اون بارز است. پاسخش آن است که این اتلف و فی زمن الخیار من لا خیار له، از طرف قبل از قبض منصرف است. بر فرض شامل او بشود، چون بر خلاف قاعده است و اون اتلف و فی زمن الخیار اتلف و قبل القبض علالبای اونم بر خلاف قاعده است، لکن او اخصی از این است، مقدم بر این است و مخصص این است، پس تعارض در کار نیست. اون که میگوید اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، چه قبل از قبض چه بعد از قبض، این قاعده که میگوید اتلف و قبل القبض فوق من البایه کل مبیع تلف، کل مبیع تلف قبل قبضه فوق من مال بایعه، این اخصی از اوست. چون اخصی از اوست، مقدم بر اوست و دلیلن هم اقوای از اوست، پس اتلف و قبل القبض من البایع این مقدم است بر اتلف و فی زمن الخیار من لا خیار له، اون عام است، این خاص است، این بر اون مقدم است، گذشته از قوت دلیل، پس اون تعارض هم با این حل می شود. میموند مطلب دیگر به این که آیا اتلف و فی زمن الخیار من لا خیار له شامل سمن و مسمن هر دو می شود که احتمال داده شد، یا مخصوص مبیع است. مثالی که از صحیح ابن سنان و امثال ابن سنان برمی آید درباره خصوص مبیع است، اما خب تمثیل غیر از تعیین است. اگر یک مثالی ذکر شد، معلوم نیست که حکم منحصر در اوست. اگر این قاعده اتلف و فی زمن الخیار فوق من لا خیار له که از مستفاد از این نصوص است و عمومیت حق باشد، فرقی بین ثمن و مثمن نیست. لکن مشکل اساسی آن است که این قاعده برخلاف اولیه، قواعد اولیه است. قاعده اولیه اینه که هر مالی که تلف شد به عهده مالک است. التلف فی زمن الخیار فوق ممن لا خیار له، این مخالف با اون قاعده رسمی است که هر مالی که تلف شد مالک ضامن است. ما اینجا انفساخ را عقلا ناچاریم تقدیر بگیریم، تحمل بکنیم، یه خلافی را ناچاریم تحمل بکنیم تا اینکه این قاعده عملی بشود. چون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له مخالف با قواعد عامه اولی است، در چنین مواردی باید بر مورد نص اقتصار کرد. مورد نست خصوص مبی رو شامل می شود، بایی رو به سمن رو شامل نمی شود. صحیح ابن سنان به اون روایات استشارگانه دیگه، همه اینها درباره مبی است که در زمان خیار طلب شد، مشتری خیار دارد، مبی در دست اوست و طلب شد، بایی خیار ندارد و مملا خیار لد. اما اگر سمن در دست بایی طلب بشه و بایه خیار داشته باشد و مشتری خیار نداشته باشد، این رو شامل نمیشه. اون در خصوص سؤال سائل هست، اما جواب مطلق است. اگر سؤال مطلق بود و جواب مطلق بود که به جواب اخص میکنه، و اگر سوال مخصوص بود و جواب عام و مطلق بود، به عمومیت جواب که کلام معصوم است باید استدلال کرد. سوال در باره حیوان است، ولی حضرت فرمود حتی ینقضی الشرط حتی یسیر المبیع للمشتری، عنوان المبیع را اخذ کرده است که مبیع مال مشتری باشه، چه حیوان چه غیر حیوان. بنابراین اگر ما بگوییم این حکم مال سمن هم هست، چون برخلاف قاعده است، نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که این حکم می تواند شامل سمن هم بشود، شواهدی هم ارائه کردن، یکی از اونها مسئله استصحاب است. استصحاب یعنی این سمن قبل از قبض که در عهده بایع بود، قبل از اینکه اقباض کند، الان هم که اقباض کرد و طلب شد، چون مشتری خیار ندارد، همین بایع ضامن است، مشتری ضامن است. چرا؟ برای اینکه طبق زمان معاوضه وقتی کالای خرید و فروش شد، بایع ضامن مبیع است، مشتری ضامن ثمن. پس قبل از قبض مشتری ضامن بود، حالا که اقباض کرد و همین ثمن طلب شد و بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، ما اون زمان قبل از قبض را استصحاب میکنیم، میگیم قبلا ضامن بود، الان کماکان. نقد مرحوم عثمان کاظم و امثال مرحوم کاظم رضوان الله علیه و اجمعین این است که این با مبنای شما هماهنگ نیست، این از باب شک در مقتضی است. شما استصحاب را با شک در مقتضی جاری نمیدونید. ما نمیدونیم این زمان اونقدر اقتضا دارد که حتی بعد از قبض هم باقی بماند، یا با قبض عمرش تمام میشود. مثالی که میزنم برای شک در مقتضی این است که سابقا اینجور مثال میزدن، این چراغی که روشن است ما نمیدونیم روغنش چقدره، که آیا میتواند شب تا صبح این چراغ روشن باشد، یا روغنش اونقدر نیست که بتواند تا صبح روشن باشد. این شک در مقتضی است، یعنی اصلا اقتضا و استعداد بقا را دارد ندارد. شک در مانی است، ما میدونیم این چراغ به مقدار کافی برای سوخت و سوز تا صبح روغن دارد، اما نمیدونیم بادی وزیده چراغ خاموش کرده یا نه. این میشه شک در رافع یا مانع، اون میشه شک در مقتضی. مرحوم شیخ فرمود از ادله استصحاب حجیت استصحاب در شک در مقتضی اثبات نمی شود، با شک در مانع باشه، که البته این سخن تام نیست. اگر مبنای شما این است که با شک در مقتضی نمیشه استصحاب کرد، اینجا از صنف شک در مقتضی است، برای اینکه ما نمیدونیم این زمان اونقدر اقتضا دارد که حتی بعد القبض هم شامل بشود یا نشود. بیعی که واقع شده بایع ضامن مبیع است، مشتری ضامن ثمن. قبل از قبض بر ضامنن، اما بعد از قبض هم این چنین است یا نه؟ این با مبنای شما هماهنگ نیست. گذشته از این از صنف استصحاب تعلیقی است، و شاید شما استصحاب تعلیقی رو جاری ندونید، گرچه این قابل حل است و قابل جواب و دفاع است، اما بالاخره زمینه استصحاب تعلیقی بودنش به این است که با مشتری وقتی که کالای رو خرید ضامن است، اگر نداده باشد و در دست او طرف شده باشد ضامن است، اما اگر داده دیگه زمانی در کار نیست. اگر در دست او بود و تلف می شد ضامن است، الان که داده به بایع و بعد القبض است، اون حالت تعلیقی رو چیری شما استصحاب میکنید؟ مگر اینکه به اصل زمان برگردد که باز میشه شک در مقتضی. به هر تقدیر بخواهید استصحاب بکنید، جا برای استصحاب نیست. بخواهید به صحیح ابن سینان و امثالین استدلال بکنید، اینا درباره مبیع است. بخواهید تنقیح مناط بکنید، این کار برخلاف قاعده است. ممکن است کسی الغای خصوصیت کند، تنقیح مناط کند در بعضی موارد، اما این موردی است که خلاف قاعده است. موردی که خلاف قاعده باشد باید بر مورد نص اختصار بکنید. مال زید طرف میشه امر ضامن باشه، یعنی چی؟ اگر یه جایی اشاره فرمود مال زید که طرف شد امر ضامن است، باید بر همون مورد اختصار کرد، چون بر خلاف قاعده بر مورد نص باید اختصار کرد. پس جای تنقیح منات و القاء خصوصیت و امثال زالک نیست، چون برخلاف قاعده است. بنابراین اگر اقوایی نباشد، اهوت این است که تلف ثمن در زمان خیار مشتری، در زمان خیار بایع به عهده مشتری نیست. فقط درباره مبیع است که این برابر این صحیح ابن سنان میشه فتوت باداد. کل مبیع تلف قبل قبضهی کل طبیع تلف فی زمن الخیار و به ممن لا خیار له. مطلب بعدی آن است که این زمن الخیار نه خیار زماندار را شامل مخصوص اوست مثل خیار حیوان، نه خیاری که پایان زمان را به همراه دارد نظیر خیار مجلس که البیانه بالخیار مالم یفترقا. زمان خیار یعنی زمانی خیار محقق است، نه خیار زمانمند باشد مثل خیار حیوان. زمان خیار نه یعنی خیاری که زمانمند باشد، یعنی در زمانی خیار هست مثل خیار عیب، مثل خیار قبل، در این زمان های خیار هست بشمول این عدل است. منتها محضور در خیار قبل و عیب و امثال زالش این است که اگر ما گفتیم خیار قبل از اول حاصل نیست بلکه زمان ظهور قبل حاصل است، یا خیار عیب از اول حاصل نیست بلکه در زمان ظهور عیب حاصل است، اون وقت زمان خیار با عقل فاصله دارد و این روایت که دارد حتی، این حتی اون عقد متصل به خیار و خیار متصل به عقد رو میرسونه. این جایی که بین خیار و عقد فاصله دارد شاید شامل نشه. اولا اونجا این در تحقیق خیار قبل از همون اول هست، منتها اعمالش مال زمان ظهوره. خیار عیب از همون اول هست، منتها اعمالش مال زمان ظهوره. چون در حقیقت خیار قبل به خیار حیوان و این گونه از خیارات متصل به عقد است مشمول این ادله خواهد بود. نه خیار تأخیر، بله اون قبل منفصل از عقد است. خیار تأخیر هم اینه که مشتری کالای را خریده، پول نداده، به بایع گفته که من میرم پول میارم و تا 3 روز نیامد. در اینجا روایات هست که تعبدن فروشنده حق فروش این کالا را ندارد، این معامله تا 3 روز از طرف فروشنده لازم است. بعد از 3 روز اگر مشتری نیامد او میتواند به دیگری بفروشه. بنابراین این خیار منفصل از عقد است. اما خیارهای متصل به عقد مثل خیار قد، مثل خیار حیوا، عیب علی تحقیق، اینا هیچ کدوم محضور ندارد در اندراج تحت این قاعده آن. خب مطلع بعد دار است که کدوم قدر متیقه؟ بله خب موردش همون زمان خیار است دیگه. دیگه اونجا زیر نه اون یمزی حتی یسیر المبیع للمشتری است، حتی یسیر المبیع للمشتری است. اگر این شد، اگر گفتیم این منصرف است الا ولابد مال خیار حیوان و خیار شرط است، بله. اما از کلمه فی زمن الخیار کسی باید استفاده کند که ما خیار زمانمند است، این اون نیست. مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ، برخی از این بزرگان احتمال دادن که فی زمن الخیاری که در متن قاعده آمده است از تلف و فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این مال خیار زماندار است، این تام نیست. یه وقت میگیم که نه، خود نس مخصوص خیار حیوان و خیار شرط است، اون یه راه دیگه است. اما اون در قاعده که بگوییم التلف و فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اینی که معروف بین اصحاب است عنوان زمان در متن قاعده شد مال خیار زمان بنده است، این سخن ناتمام. نه خب دیگه بالاخره حالا چه خیار زبانمند باشد مثل خیار حیوان، یا زبانمند نباشد مثل خیار قبل و خیار عیب، دیگه خیاری نیست. این قاعده که در متنش آمده التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، این ناظر به خیار زمندار نیست نظیر خیار حیوان و مانند آن، بلکه زمانی که خیار هست خواه خیار زمندار باشد مثل خیار حیوان یا نباشد. اگر کسی بگوید از سعی ابن سنان ما غیر از خیار حیوان و خیار شرط استفاده نمی کنیم، او یه راه صحیحی است که این مطلب برخلاف قاعده است، قدر متیقنش همین تو خیاره. خب مطلب بعدی آن است که این زمانی که گفته شد 3 روز هست، آیا بیش از 3 روز شامل می شود یا نه؟ بله خب بیش از 3 روز شامل می شود، برای اینکه در همین صحیحه پسران و روایات دیگه آمده است حتی ینقضی شرط، و بعد 3 ایام از باب ذکر خاص بعد از عام از باب بیان عهد المصادیق است، حتی ینقضی شرط. حالا اگر شرط 4 روز کردن کار کردن، اینه که مرحوم شیخ و امثال شیخ در این جد اتفاق دارد که این خیار عمی از که خیار حیوان و خیار شرط، گاهی کمتر از 3 روز است، گاهی 3 روز است، گاهی بیشتر از 3 روز است اون شرط. اگر شرط 4 روز بود مشمول همین حدیث است. پس بنابراین اختصاصی به خیار حیوان ندارد. اگر در اونجا فرمود حتی ینقضی شرط و 3 ایامین، این 3 ایام به عنوان بیان عهد المصادیق است. شرط کردن 4 روز خیار داشته باشد، این هم همینطور است دیگر. پس بنابراین اصل مطلب رو این تنظیم می شود که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، هم این قاعده هم اون قاعده که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ممن مال بایعه یه مشکل عقلی دارد که اون مشکل عقلی را فقها با انفساخ حل کردن. شما تو همه شواهد نقلی بگردید هیچ دلیلی پیدا نمی کنید، چه آیه چه روایه، که بفرماید در این گونه از موارد بی منفسخ می شود. ولی فقها آمدن این رو با این را حل کردن که این بی منفسخ می شود. چرا آمدن این کار کردن؟ برای اینکه هرگز دین قاعده‌ای که برخلاف عدل باشد، برخلاف عقل باشد، صادر نمی کند و امضا نمی کند. تلف قبل از قبض از مال بایع است، این برخلاف عقل و عدل است. چرا؟ برای اینکه مالی را بایع فروخته به مشتری، این مال ملک تلق مشتری است. حالا اگر تلف شد چرا بایع ضامن باشد؟ اگر کل شیء تلف فهو علی مالکه باشه مشتری ضامن است، از زمان و بالخراج باشه مشتری ضامن است، بایع چه زمانی دارد؟ یا التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، اگر بایع کالای رو به مشتری فروخته این کالا ملک تلق مشتری است، قبض و اقباض هم شده و بی هم در زمان خیار مملک هست و قبض هم شده، چرا اگر این مبیع در دست مشتری تلف بشه بایع ضامن باشه؟ این برخلاف عدل است، برخلاف عقل است. اینجا آمدن فرمودن به اینکه حتما آنمای قبل تلف شارع مقدس که ولی مطلق است حکم به انفساخ معامله کرده، معامله را منفسخ کرده، این مبیع شده مال بایع، وقتی که شده مال بایع، بایع ضامن مال خودشه. در باب تلف قبل القبض همین طور است، این مبیع شده مال بایع، معامله منفسخ شد، بایع ضامن مال خودشه. بعد از حکم به انفساخ نه حکم برخلاف عقل است، نه حکم برخلاف عدل، اما قبل از حکم به انفساخ این هست. خب این نشان آن است که عقل از ادله حجت منابع حکم شرعی است و این جاش در اصول خالیه. یعنی شما میبینید به جای اینکه معلوم بشه عقل حجت است و مبادی و منابع عقل ثابت بشه، اصول علوم برهانی و متعارف روشن بشه، اصول موضوع و به اصطلاح پیشفرض‌ها روشن بشه، اون پیشفرض‌ها طرد بشه، اصول موضوع طرد بشه، روی متعارف شناسایی بشه و تثبیت بشه، بدون این اصول سامان نمیپذیرند. برای که فقه با این عقل داره میگرده، با منابع عقلی داره میگرده، در حالی که اصول عهده‌دار این نیست. به جای اینکه از حجیت قطع بحث بشه، باید از حجیت عقل بحث بشه که مبادی عقل چیه، مقدمات عقل چیه، کدوم مقدمه یقینی است برهانی است، کدوم مقدمه یقینی نیست برهانی نیست، فرق بین علوم متعارفه با پیشفرض‌ها چیه، پیشفرض‌ها را کجا باید اثبات کرد، به اصطلاح اصول موضوع را کجا باید اثبات کرد اینا. خب و فقهای دیگه هم این رو پذیرفتن، اینطور نیست که حالا مرحوم شیخ امثال شیخ این رو گفته باشه، دیگران هم این رو برای اینا مترقب القبول است. هم در مسئله کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه این رو پذیرفتن که حکم به انفساخ است، هم در مسئله کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له پذیرفتن. به هر تقدیر باید اون کار اسباید انجام بشه. توجیه عقلی برای اینکه شارع عدل محض است و عقل علمی صرف. چرا اگر یه دلیلی به حسب ظاهر آمده باشه که مثلا فرمان پیامبر عصا آدم و رب و فقبا، حتما ما توجیه میکنیم که این معصیت نیست، برای اینکه یقین داریم پیامبران معصیت نمیکنه. اگر یه روایتی یه آیه اسیان را به پیامبر نسبت بده، چون ما یقین داریم پیامبر معصیت نمی کند، حتما این رو داریم توجیه میکنیم و میکنیم. ما یقین داریم که شارع به حکم برخلاف عدل نمی کند، یعنی مال زید تلف بشه امر ضامن باشه، این ظلم دیگه نه معقول است نه عادلانه. در بخشای تو مخشای وقف هم همینطور بود، ما شواهد فراوان داشتیم، تو فسق هم همینطور بود، در جریان فسق در 9 سال گذشته هم مشابه این بیان شد. در جریان فسق این بود که اگر کسی بیعی داشته به کالایی رو فروخته و خیار دارد، فرشی رو به زید فروخته و خیار دارد، میتواند فسق کند، این سهل دارد. یه وقت از قولن فسخ میکند، میگه فسختو، فرشی را که فروخته فر با قول فسخ میکند، این رو به دیگری میفروشه. یه وقتی فعلن فسخ میکند، میاد فرش از او تحویل میگرد، به دیگری میفروشه. یه وقت از قسم سوم است، نه قولن فسخ میکند نه فعلن فسخ میکند، نمیگوید فسختو، نمیرود این فرش را از او بگیره، فرشی را که به زید فروخته دیر پای زید است، این فرش رو با امر معامله میکند، به امر میگه بیع تو. میگن این یه نحو فسخ فعلی است. خب از طرف دیگه شما فرمودید لا بیع الا فی ملکه، هیچ کسی نمیتونه بفروشه مگر اینکه مال خودش بفروشه، این بیع هم که بیع فضولی نیست. شما میگید مالی که به زید فروخته منتها حق خیار دارد، قبل از اینکه فسخ بکنه میتونه به امر بفروشه، خب میشه بیع فضولی، پس اول فسخ بکند بنده. میگن چون این در شریعت جایز است، معلوم میشود شارع مقدس که ولی مطلق است، آنمای قبل از بیعتو دوم حکم به انفساخ اون معامله کرده، اون معامله منفسخ شده، فرش برگشت ملک فرش فروش شد، بعد این فرش فروش فرش خودش داره میفروشه به دیگری، اونجا هم همینطوره. خب پس مسئله در مسقطات خیار در اونجا این بحث گذشت. در این گونه از موارد که شارع مقدس حکم انفساخ میکند، این رو کشف عقلی است، لکن ما آیه روایه چیزی نداریم. اینجا هم که حکم انفساخ میکند همین است، سرش آن است که عقل مثل نقل حجت است. اگر ما یک نقلی داشته بودیم، یه روایتی داشته بودیم که میگفت که این معامله منفسخ میشود اولاً بعد به دیگری فوخته می شود ثانیاً، اگه ما یه همچین روایتی داشتیم که حرف اشکال نبود، که عقل هم کار همین نقل می کند. نه، او که ولی مطلق است میگوید آنم مای قبل طرف این فصل شده، چون آنم مای قبل طرف فصل شده این ملک خود بایست و از مال او طلب شده، قانون را او باید وضع بکند. ببینید خدای سبحان برابر قانون کار نمی کند که ما یه قانون معاذالله پیش نوشته داشته باشیم خدا کارش رو برابر اون قانون انجام بده، اینطور که نیست معاذالله. علم ذات اقدس اله ازلی و ذاتی است، رو علم ذاتی خود عالم را می سازد. ما اگر بخواهیم علم پیدا کنیم، قانون پیدا کنیم، اصول پیدا کنیم، از حقایق خارجی میگیریم. ما علم ما به کجا وابسته است؟ به حقیقت خارجی. حقیقت خارجی را کی ایجاد کرد؟ خدای سبحان. خدای سبحان معاذ الله یه قانون نوشته بیرون بود برابر اون قانون کار کرد، یا کارش قانون آفرین است؟ ول کلو من نظام هلکیانی ینشأ من نظام ربانی، یعنی این نظام تکوین از اون نظام علمی که در ذات اقدس اله است نشأت گرفته. اینطور نیست که معاذالله یه قانون نوشته‌ای باشه خدا برابر اون قانون کار بکنه، بلکه کار قانون، کار خدا کار قانونی است. ما همه علوم را از این کار میگیریم، میگه این طور که شما میگید با واقعیت سازگار نیست. معلوم میشه که علم ما برگرفته از واقعیت است. واقعیت فعل خداست، فعل خدا از علم ذاتی او نشأت میگیره. خب چنین خدایی که عالمانه دارد اداره میکند قوانینش هم معقول است. اون عقلی که خدای سبحان به انسان داد اون یه چراغ درونی است. هرگز بشر نمیتواند بگوید این بشری است. بشر از خودش هیچ چیزی نداشت و ندارد. همین است که علم یک و نطفتا من منی یمنا. اون چراغ را ذات اقدس اله در درون رو روشن کرده، مثل که چراغ نقل رو روشن کرده. انسان با چراغ درون و بیرون اجتهاد میکند. این که به روشنی مرحوم شیخ فتوا میدهد که این معامل منفسخ می شود آنم مای قبل تلف، سر شمینه در مسئله فصل به طور روشن فتوا می دهد که آنم مای قبل از بیع ثانی معامل منفسخ می شود، همین قبیله. این که در باره فروش وقف که وقف حیثیتو انه لا یباع ولا یوهب، وقف اصلا حیثیتش اینه که قابل خرید و فروش نیست. اون جایی که میگن عند الضرورة خرید و فروش وقف جایز است، نه یعنی وقف به معنی او وقف هن یجوز بیعه، چون وقف حیثیتش حیثیت عدم بیع و شراست، بلکه آنمای قبل البیع از وقفیت به در میاد تلق میشود، اونگاه یجوز بیعه. همه اینها رو چراغ عقل از همین قواعد الهی استنباط میکنند. بنابراین تا کنون چند تا تعارض بین چند تا قاعده فقهی بود همه را عقل حل کرد. یکی قاعده که التلف کل مال تلف فهو علی مالکی، یک. دو از زمان و بالخراج، سه التلف و فی زمن الخیار، که حالا سومی رو با توضیح جداگان بدیم. این دو تا قاعده با التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار لب معارض بود، راه حلش انفساخ. در مقام ما هم اون جایی که تر تلف فی زمن قبل القصد فی علی عهد التلف و کل مبیع تلف فی قبل القصد و علی بایعه، این هم با قاعده اولیه مخالف است. چرا؟ برای اینکه اگر بایع مالی را فروخت ولو قبض اقباض نشده، معامله که از سنخ صرف و سلم نیست این معامله تا قبض دخیل باشه، که وقتی که مال را فروخت این مال ملک تلق مشتری است. حالا آمد و در قبل از قبض تلف شد، چرا بایع ضامن باشد؟ بر اساس قاعده کل مال تلف فهو علی مالکه، این مشتری باید ضامن باشد. چرا بایع ضامن باشه؟ هم در تعارض بین اون دو تا قاعده با قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، و هم در تعارض بین کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ممن مال بایعه، هم اون تعارض هم این تعارض، اون راه حل انفساخ است. یعنی شارع مقدس حکم انفساخ میکند، وقتی انفساخ کرد دیگه مال بایع میشود، وقتی مال بایع شد خب بایع ضامن است. ما اگه یه شاهد نقلی، یه روایتی، یه آیه داشته باشیم که در این گونه از موارد انفساخ است، میگیم نقل عقل را ارشاد کرده است، این دلیل نقلی ارشاد است. هم چیزی هم نداریم. خود عقل در اینجای رشیدن و فتوا میدهد و کشف میکند، البته چون شارع مقدس که عدل محض است، عقل صرف است، هرگز حکم برخلاف عقل و عدل نخواهد داشت. والحمدلله رب العالمین.